سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید در بخش دوم برنامه ها از پخش رادیو اقتصاد. در فرصت پیش رو همراه میشیم با همکاران خوبم در ادامه برنامه صنعت سینما. بله، ما آماده هستیم تا بپیوندیم به همکاران خوبم در ادامه برنامه صنعت سینما که این برنامه در محل برگزاری 40مین جشنواره فیلم فجر به صورت زنده تقدیم حضورتون خواهد شد. در این برنامه با تازه ترین رخدادهای سینمایی کشورمون و رقابت سینماگران و هنرمندان در این رویداد هنری آشنا خواهیم شد. از شما عزیزان دعوت میکنم که به این برنامه توجه بفرمایید. همچنان در خدمتتون هستیم. راه‌های ارتباطی ما و شما شنوندگان عزیز در رادیو اقتصاد یکی سامانه پیام کوتاه 30036-37 هست. شماره تلفن 24 ساعته 2786-2098 و شماره ای هم هست که مخصوص برنامه های زنده هست 22-65-25-25. ما آماده هستیم که به محض برقراری ارتباط ادامه برنامه صنعت سینما رو بشنویم. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
صنعت فرهنگ بنیان شما رو به شنیدن این برنامه رادیویی دعوت میکند. صنعت سینما.
به جهان خیره مشو، جلوه پوچ و گذراست. ز هنر عشق طلب کن که سراسر ثمر است. از همکاران محترمم در پخش رادیو اقتصاد تشکر میکنم که از آن و نیایش رو تقدیم حضور شما شنوندگان ارجمند کردند. ما همچنان از صنعت سینما در محل برگزاری 40مین دور جشنواره فیلم فجر در خدمت شما هستیم. در برنامه امشب صنعت سینما ما به موضوع بهره‌گیری از مضامین دینی در سینما با کارشناسان محترم صحبت کردیم و در ارتباط با بازاریابی و بازارشناسی که در سینمای ما چقدر میتونه اهمیت داشته باشه و چقدر میتونه بر صنعت سینما تأثیرگذار باشه. اگر شما هم نقطه نظری دارید و مایل هستید که نقطه نظرتون رو به ما اعلام کنید، از طریق سامانه 30036-37 از طریق این سامانه پیامکی ما رو مطلع کنید. همچنان در برنامه جناب آقای شمس و جناب آقای کشانی در برنامه حضور دارند و ما گفتگو رو با این دو بزرگوار ادامه میدیم. آقای شمس، شما پیش از اذان و نیایش که در خدمتتون بودیم به مؤلفه ها و شاخصه هایی که در فیلم دسته دختران خانم قیدی که یک فیلم دفاع مقدسی هست داشتید اشاره میکردید که یه شاخصه هایی رو فهرست کردید و ارزیابی از بازار دارید و رصد کردید که چطور میتونه این فیلم در بازار هم پرمخاطب باشه و از استقبال عمومی برخوردار شه. میتوانید محبت کنید رو ادامه بدید؟
خواهش میکنم. بله، ببینید، ما در روند تولید دسته دختران با توجه به حساسیتی که به اصطلاح خود موضوع داشت و توجهی که از طرف همکاران من در بنیاد سینمای فارابی به این مسئله بود. این برای ما مسئله بسیار حائز اهمیتی بود که ما در این مقطع با مخاطبی میخواییم مواجه بشیم که با یک 4 دهه با آغاز جنگ، 3 دهه با پایان جنگ فاصله گرفته و امروز وقتی میخواییم از موضوع دفاع مقدس صحبت بکنیم، دستاوردها و مؤلفه ها و اون ارزش های حاصل از دوران 8 ساله که بخش از تاریخ معاصر ما و تاریخ ملی و تاریخ اجتماعی و فرهنگی ماست رو در قالب سینما و مدیوم سینما منتقل بکنیم، این اگر بخواد مخاطب نداشته باشه و نتونیم در بازار موفق باشه قطعا ما موفق نمیم. و لذا میخوام بهتون بگم که اتفاقا به این مسئله ما توجه داشتیم و سعی کردیم که اون چی که در سینما، در مدیوم سینما باعث میشه که در واقع این شاخص‌ها رو تقویت بکنه، حالا هم در مرحله فیلمنامه، هم در مرحله مثلا انتخاب بازیگر، هم طراحی صحنه و هم مثلا کارگردان و حتی نوع تهیه کننده و تهیه تولید فیلم، که یک فیلم از یک مثلا ظرفیتی که بتونه یک ریتم قابل قبول، ضرب آهنگ قابل قبول رو در واقع هم از نظر نوع روایت و بتونیم در واقع اون جذابیت های نمایشی که لازمه هر اثر هنری و هر اثر سینمایی هست رو در قالب این فیلم ارائه بکنیم که با مخاطب بتونه، اگر ما بتونیم به این نقطه رسیم که البته تا این لحظه من چند نمایشی که در به اصطلاح جشنواره داشتم که این توفیق رو داشتم کنار عزیزان بودم، حتی دیروز در سالن همین برج میلاد و سالن رسانه فیلم رو دیدم و از تشویقی که در پایان فیلم و حتی کامنت ها و پیام ها و نوشته هایی که عزیزان در واقع رصد کردن از پایان به اصطلاح نمایش دیشب تا به امروز، علارغم همه نقد ها و نظرهای متفاوتی که وجود داشته، در مجموع احساس میکنم که نظر کلی نسبت به ساختار فیلم مثبت بوده. خب این نشون میده که اگر ما توجه بکنیم، فیلم ما اعتقادمون اینه که سینمای بدون گیشه، سینمای بدون مخاطب موفق نیست.
در عین حفظ اصالت محتوا و ارزشایی که در فیلم باید نموده بیرون بشه،
ببینید اصلا حتی اگر ما از ارزشی ترین، اساسی ترین و بنیادی ترین مفاهیم اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی مدرن حرف میزنیم، این بدون شیبا بیان کردن، بلیغ بیان کردن، اصولی بیان کردن کار هنره. اصلا کار هنره یعنی چی؟
یعنی این محتوا در فرم نمود پیدا
کنه. حالا اتفاقا همینجاست که من میخوام اشاره بکنم به یه مسئله ای. اتفاقا شاید مثلا خب این یعنی خب سینما میدونی صنعته، سینما اقتصاد است. مسئله نقدینگی، مسئله بودجه، مسئله پول در سینما رکن اساسیه. سینمای بدون پول، سینمای بدون بودجه اصلا موجودیت نداره در واقع. خب ما حالا حتی در همین فیلم پرهزینه ترین فیلم امسال سینما ایرانه و اتفاقا پرهزینه فیلم این سال‌ها، شاید به طور این شرایط اقتصادی و به طور کلی یه نقد متوجه باشه که آقا چرا این چه پولی، آقا ما وقتی داریم تولید، ما اتفاقا در حوزه سینما، من حالا همیشه خودم هم در حوزه تدریس و هم در حوزه مدیریت خودم، ما نباید در سینما از خرج کردن بترسیم. ما باید از اونجا از بد خرج کردن و نادرست خرج کردن بترسیم البته، ولی از درست خرج کردن و اصولی خرج کردن برای انتقال درست یک مطلب، یک پیام نباید بترسیم.
یعنی یک مدیریت هزینه درست،
بله،
ضامن یک تولید با کیفیت.
ما در فیلم دسته دختران واقعا در مقاطعی قرار گرفتیم، اشار از پیشبینی اولیه‌مون، از بودجه اولیه‌مون هم ما دیدیم داره عدد و ارقام عبور. من واقعا در بحث‌های کارشناسی که داشتیم، نه اینکه در تعاملی که با عزیزان حالا حوزه همکاران خودم در حوزه مدیریت بنیاد سینمای فارابی داشتیم، رفتیم به این سمت که من واقعا اینو بذارید اینجا بگم، در واقع اعتراف بکنم، در یک مقطعی من اومدم به دوستان گفتم من میتونم به عنوان ناظر پروژه،
بله،
کاری بکنم که هزینه بیاد پایین، ولی به خودم اجازه نمیدم. چرا؟ برای اینکه برای ساختن تصویری از تاریخ، تصویری از مقاومت این ملت، تصویری از یکی از حماسی ترین و تعیین کننده ترین مقاطع مظلومیت و تنهایی این ملت، من چرا باید این تعدیل رو انجام بدم که این تصویر درست ارائه نشه؟
احسنت.
و برای ارائه درست این تصویر باید هزینه کنیم و کردیم. و امیدوارم انشاءالله مورد توجه و رضایت حالا هم صاحب اصلی و هم مردم عزیز در واقع قرار بگیره.
بسیار عالی. امیدوارم با همین دقت نظری که در ارزیابی و سنجش مخاطب و بازار این محصول که فیلم دسته دختران هست داشتید، امیدوارم همین اقبالی که الان هست ادامه پیدا بکنه و ما شاهدیم باشیم در اکران عمومی هم با اکران بسیار خوب و مخاطب بسیار بالا این فیلم رو ببینن. آقای کشانی، من نگاه کردم دیدم دسته دختران تقریبا از نظر ارزیابی منتقدان هم در یک رتبه نسبتا قابل قبولی برخورداره که این نشان دهنده تایید فرمایشات جناب آقای شمسه که منتقدان هم این فیلم رو یک فیلم قابل توجه میدونن، با وجود اینکه معمولا منتقدان خیلی جدی به مسائل و تکنیکی و خیلی فنی به فیلم نگاه میکنن. حالا میخوام عرض کن از شما بپرسم که با این نگاه که به حال این فیلم یه فیلمیه که ما رو به 40 سال قبل و در یک برهه تاریخی میخواد ببره، من دیدم جلوه های ویژش و فضای میدانی و بصریش هم یکی از اون جذابیت های این فیلمه به نظرم که باید به این مقوله ها و شاخص ها اضافه کرد که ما رو به تداعی میکنه و اون ایام رو برای خیلی ها دقیقا تازه میکنه، یا به تعبیر آقای شمس که ندیده بودن میتونن از این طریق گویی که بدانن و ببینن اون ایام رو. سوال من اینه که واقعا چقدر میتونیم ما در فیلم ها به گونه ای استفاده کنیم از مضامینی که مثل مضامین دفاع مقدس، مثل مضامین دینی، مثل مضامینی که با مخاطب امروز ما همچنان ارتباط برقرار میکنه، در این حال مورد توجه منتقدین باشه و از نظر تکنیکی و فنی بتونه کمک بکنه به جریان فیلم که فروش بیشتری داشته باشه؟
بله خواهش میکنم. از من البته خسته نباشید میگم باقای شمس، چون واقعا خیلی زحمت کشیدن برای این کار، همه دغدغه و فکر و اندیشه و سوادشون رو معمولا تو پروژه ها میذارن که اون بازدهی که در واقع رضایتشون رو در نهایت کسب بکنه رو. من از قدیم الایام یادمه که در واقع تو آثار و پروژه‌ای که میگیرن رعایت و این اثرم من خاطرم هستش، اون روزهای آخر که دیگه اومده بودن یه نفسی داشتم میکشتم کلا دیگه اصلا یه جورایی انگار مثلا تولد یه کودکی بود که بعد اتفاق میافتاد و به هم به این صورت دارن نگاه میکنن.
تعصب دارن بله. همیت ایشون در مورد این فعالیت و این اثر بله. از صحبت‌های ایشون کاملا به ما منتقل شد و حتما به شنوندگانم منتقل شد.
همینطوره. من می‌خوام در واقع یه اشاره بکنم با توجه به اینکه ما دوران در واقع تولید فیلم‌های جنگی مون دفاع مقدسمون در واقع دوران متنوعی رو شامل میشه. حالا بله. من نمی‌خوام خیلی جریان شناسی بکنم، فقط اشاره به چند تا فیلم در واقع می‌خوام بکنم. مثلا ما عقاب‌ها رو داشتیم، گذرگاه رو داشتیم، بلمی به سوی ساحل رو داشتیم که این در واقع دوره آثاری ساخته می شد که تحت تأثیر اون جریان قهرمان پروری که ما از دوران قبل هم داشتیم در واقع ادامه پیدا کرده بود، چون مخاطبه، چون بحث اون بحث مخاطب همونطور که آقای شمس فرمودن، هم مخاطب که معطوف بازار، هم تولید که معطوف به صنعت سینما هستش، در واقع روی این روی کرده. میخوام بگم اون موقع مخاطب ما، چون عقاب‌ها جزو پرفروش‌ترین فیلم‌های ماست و به هر حال داره راجع به جنگ صحبت می‌کنه،
بله،
جزو فیلم‌هایی بود که فوق‌العاده مورد توجه بود. قالب در واقع و طرحی که برای این پروژه تعریف شده بود، طرحی بود که متناسب با تماشاچی در واقع طراحی شده بود که تماشاچی دوره گذشته بود و اون سینما رو می‌شناخت. اون قهرمان پروری در واقع خیلی کار کرد داشت. ما به تدریج اومدیم یه مقداری در واقع اینا تم‌های مثلا مثل فیلم افق رو به خودشون گرفتن که یه مقداری در واقع تم لطیف‌تر شده بود و اینها. یا مثلا بعدها ما دوئل رو داشتیم که مثلا با پروداکشن‌های بزرگتری ساخته شد و همینطور اومدیم جلو، مثلا ملکه رو داشتیم که اصلا، یا همین کار دست دختران بله. که اصلا دشمن توش حذف میشه، یعنی اصلا می‌بینیم خیلی تماتیک‌تر ببین بر بهش پرداخته میشه و زنان
نیست، در اینکه مربوط به جنگه
و سینمای بله. مردونه کم کم تبدیل میشه به اینکه زنا چه نقشی داشتن، این فیلم زنانه مثلا شکل میگیره. من در مورد، چون بحث مذهبم هست، من میخوام در واقع بگم ما هم در واقع توی دوره‌های دهه 70 به خصوص تلاش میکردیم از المان‌ها و مسائلی که سطح دین رو نشون میداد.
آقای کشانی، بسخواهی میکنم، چون شما دارید یک روند شناسی میکنید و جریان شناسی میکنید و به این شکل ما زمان وقت دستش میگن اقتصاد در حقیقت علم مصرف نامحدود برای منابع محدود و یکی از اون منابع محدود زمان در برنامه ما با دانش نامحدود شما و آقای شمس و این خودش دشوار میکنه کارو برای ما. اگر شما و آقای شمس اجازه بفرمایید، چون گفتنی های شما بخش عمده ایش مونده و من میدونم که حضرت بزرگوار جزء افرادی هستید که گفتنی ها و بسیاری دارید و برای ما شنیدنی هم هست، اجازه بدید در برنامه دیگری با شما دو بزرگوار و موضوعات متنوع دیگری با شما گفتگو کنیم تا انشاءالله بتونیم بهرمند بیشتر بهرمند بشیم و زمان بهتری رو اختصاص بدیم. من خیلی تشکر میکنم از جناب آقای محسن شمس، ناظر تولید فیلم دسته دختران، و جناب آقای اصغر کشانی، منتقد سینما، که در این دو برنامه حضور پیدا کردن. جمله پایانی آقای کشانی رو میشنویم چون کمتر فرصت شد خدمت ایشون ما بشنویم.
خواهش می‌کنم. من فقط در واقع در ادامه همین
جمله پایانی، بله، جمع‌بندی نهایی،
امیدوارم که در واقع بتونیم در واقع به یه سطحی از در واقع سینما برسیم که همونطور که در واقع مولانا تو دفتر سوم مثنوی میگه که من اومدم که بگم در واقع قشر رو، ظاهره مثلا دین رو اشاره میکنه که اینو واکاوی کنم برسم به پوسته دین، و تو این در واقع مثنوی هم همین کارو میکنه. ما بتونیم در واقع تو هنرمون، تو هنر در واقع 1400مون 1401 به بعد دیگه شروع شد 1400مون بتونیم در واقع همه تمای در واقع مورد نظرمون توی سینما و هنرمون رو اینجوری واکاوی بکنیم. یعنی الان ما فردوسی رو داریم، عطار رو داریم، حافظ رو داریم، نظامی رو داریم، ولی هیچ بهره برداری از اینا نکردیم توی هنرمون، توی در واقع مطالعات فیلممون، که این رو در اختیار فیلمنامه نویس بذاریم که فیلمنامه نویس اون رو در واقع داستان بکنه، که بعدش این تجهیزاتی که داریم ازش استفاده میکنیم در واقع به درد اون داستان بخوره یا نخوره. بنابراین من فکر کنم پایه اون ماجرا علاوه بر مطالعات بازار، مطالعات در واقع گنجینه‌ای هستش که ما در اختیار داریم و ازشون استفاده نمی‌کنیم. واقعا این گنج
بسیار عالی، خیلی در واقع استفاده ازش نمی‌شه. برای نکته پایانیتون همچنان با شما همراه هستیم از صنعت سینما در برج میلاد تهران.
توی داره همین شهر رو به اسم شما می‌شناسم.
فکر کنم از این به بعد هم به اسم شما بشناسم.
بابا چرا همتون ساکتی؟ همه چیمون داره به میره، انقدر هیچ چی نگید تا زندگی ساقط شد. ولی من میگم
خواهر خودتان بودم نمیگفتی؟
من کاملا شرایط شما رو درک میکنم، یه جوری اومدم که اصلا کسی متوجه نشه. من بخوام برم یه جوری میرم که دیگه دست کسی بهم نرسه.
فیلم ها دوست داشتین؟
خیلی بد بود.
خیلی
چی بود؟
زد.
آره
پشیمونی نزد.
آره
زد بود.
آره خیلی، نه سناریو نه دیالوگ، هیچی هیچی. بازی ها هم خیلی بد کسر کننده.
فیلم خوب بود، مجموعه هم بد نبود.
چه بخششو بیشتر بازی؟
نه اتفاقا بازی یه نقش اصلی اصلا انتخاب خوبی نداشت به نظر من، بازیگر خیلی ضعف خیلی زیاد داشت. حالا نمیدونم چرا اینو انتخاب کرده بودم، ولی خب گره هایی که مینداخت خوب باز نمیکرد. ولی کارگردانی خوب بود، خوب در آورده بود. مجموعه هم فیلم قابل قبولی بود به نسبت فیلم های دیگه که دیدم. میام امسال جشنواره متاسفانه نمیدونم هیئت انتخاب بر چه اساسی انتخاب کردن خیلی از فیلم ها رو، ولی مجموعه فیلم بدی نه.
خیلی خوشم اومد، حرف نداشت فیلمش. فیلم زد تاریخی که حالا زیادم نگذشته، ولی انقلابی بود، خیلی خوب بود فیلمش. هم کارگردانیش، آهنگش، حالا طراحی سنش، به نظر من همه چیش تو این فیلمایی که تا الان دیدم بهترینش این بوده.
فیلم ها رو اصولا فقط جشنواره میبینید یا در طول سال هم سینما میرید؟
فیلم خوب باشه تو طول سال هم میبینید. بسرم چون دنبال فیلم های خوب میگرده ایشون نظر میده این فیلم خوبه. بعد
چرا یه فیلمی یه خود جواب میده و تماشاچی فراوون داره؟
تو ایران که اینجوری فیلمای کمدی معمولا، فیلمایی که حالا هنرپیشه‌های معروف داشته باشه و کمدی باشه بیشتر جواب میده دیگه. پرفروش‌ترین هم همون فیلم ها. مثلا همین فیلم زد و شاید کسی خوشش نیاد، ولی ساختش و همه چیش از اون فیلم ها هم زحمتش بیشتره هم قشنگتره، ولی خب طرفدار نداره دیگه. تو اونور دنیا هم همینه، فیلمای مثلا اونجر و مونجر و اینجور چیزا رو بیشتر بینندش بیشتره، ولی به نظرم این فیلم ها ارزشش ساختش خیلی بیشتره.
تا پایان 40مین جشنواره فیلم فجر در کنار شما تماشاچیان خواهم بود. رضا قلیان، صنعت سینما.
با شنیدن گزارش سرکار خانم رضا قلیان که با مردم در اکرانهای مردمی صحبت کردن در مورد فیلم زد، بخش معرفی فیلم‌های حاضر در جشنواره فیلم فجر 40 هم در این برنامه نوبتش رسید و من سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم به همکار خوبمون جناب آقای رضا میرمهرابی که همینک در استودیوی صنعت سینما در برج میلاد تهران حضور پیدا کردند. آقای میرمهرابی، از امروز جشنواره چه خبر در روز ششم؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای ولیان و شنوندگان از رادیو اقتصاد. من خیلی سریع اخبار روز رو خدمت اعلام میکنم. امروز با توجه به نشست خبری دبیر جشنواره فیلم فجر آقای نقاش زاده، سانس اول با تأخیر در واقع ساعت 16 برگزار شد و فیلم هناس به کارگردانی آقای حسین دارابی رو ما دیدیم. از اونجایی که موضوع برنامه امروز شما مرتبط با حالا اون بحث‌های سینمای دینی، دفاع مقدس و اصطلاحاً حالا جریان سینمای ارزشی و ایدئولوژیک در ایران هست، فیلم هناس هم ارتباط داشت با محصول سازمان سینمایی سوره حوزه هنری، ارتباط داشت با برداشتی آزاد از ترور شهید رضایی نژاد دانشمند هستی ایران بود. خب من همینجا باید بگم به شما آقای ولیان، دوستان ما در از سالن که می اومدیم بیرون خیلی از دوستان میگفتن که اساساً آیا اینجور فیلم ها در گیشه مخاطبی خواهد داشت؟ آیا اساساً اینجور فیلم ها اقتصادش تأمین خواهد شد در اکران عمومی؟
سوال بسیار مهمیه.
بسیار سوال مهمیه، اما جوابی که من برای یکی از دوستان داشتم و به ذهن خودم رسید این بود که اساساً سینمای ارگانی و سینمایی که به دنبال اینجور فضاها هست اساساً خیلی گیشه شاید دغدغه اولش نباشه. شما ببینید، این من از موضع تایید و در واقع رد این قضیه صحبت نمی‌کنم، اما موضعی دارم میگم که من همینجا به شما و شنوندگان رادیو اقتصاد بگم فیلم هناس از 60-70% فیلم‌های جشنواره امسال فیلم استانداردتر و سر و شکل‌دارتری بود.
بسیار.
به هر حال این که یک ارگان دولتی میاد بر مبنای ارزش‌ها و اصولی که خودش داره، ببینید در بخش قبلی برنامه شما مهمان شما داشت میگفت که به نظر من باید پول خرج کرد برای یک سری اساساً فیلم‌های سینمایی، بعد ایشون اومدن اصلاح کردن که باید پول رو درست خرج کرد. من اینجا اشاره می‌کنم که وقتی می‌خواد یک نهاد ارگانی وارد مقوله تولید فیلم بشه، باید تمام روندها کامل طی بشه. شما ببینید، ما دیروز فیلمی اکران شد که من اسمشم نمیارم، اساساً هزینه بسیار بالایی برای ساخته شد، ولی فیلمنامه کاملا ضعیف، شخصیت پردازی نداشت، اصلا مشخص نبود که دنبال چی هستیم ما. و امروز در حالی فیلم هناس رو دیدیم که نسبت به اون فیلم دیروز که شاید 5 برابر فیلم هناس هم بودجش باشه، شخصیت پردازی داشت، قصه داشت، کاراکتر داشت و ما یک روند استانداردی رو دیدیم. بله، به هر حال هیچ فیلمی تو این فضای جشنواره شاید کامل به چشم نیاد، اما این سینمای ارگانی و اساساً این مدل سینمای دولتی که مفاهیم ارزشی، حالا این برمیگرده به فیلم سیاسی، فیلم جنگی، فیلم دینی، اینها تعاریف متعددی داره و میشه در موردش صحبت کرد، اما احساس میکنم به هر حال این یک تلاش قابل تحسین بود از آقای حسین دارابی که فیلم قبلیشون هم با استقبال در دوره پیش مواجه شده بود. خب ما الان فیلم زد رو هم شنیدیم، آنونسش رو. فیلم زد هم یک فیلم در واقع سیاسی است، مربوط به دهه 60. به هر حال اینها تلاشایی است که در چند سال اخیر خیلی بیشتر شده از سوی ارگانهای دولتی و نهادهای مثل حوزه هنری، سازمان اوج. به نظر من حالا که قرار هست این مدل فیلم ها ساخته بشه، ای کاش کاملتر، قویتر و پخته‌تر ساخته بشه.
آقای میرمهرابی، یه دوره، یه زمانی شاید در دهه اول و دوم، حتی میشه گفت در دهه‌های اول، دهه 60 و دهه 70، ما تعداد مراکزی که اقدام به فیلمسازی میکردن خیلی محدود بودند. مؤسسات فیلمسازیمون بسیار محدود بودند و با دشواری‌های خیلی زیادی مواجه میشدند. شاید حضور بخشی از این ارگان ها، البته شما ذکر میکنید، من میخوام بگم بخشی از این مجریان تر که میان تو صحنه و فیلم هایی رو میسازن، به مصابه استودیوهای فیلمسازی دنیاست که در حقیقت گویی که اینها میان وارد یک صحنه میشن، یک اثری رو تولید میکنن و البته معتقدم نباید بی نگاه و بی نظر به گیشه باشن. اگر از فرم جذابی برخوردار باشه و بتواند مخاطب رو با موضوع خودش هم همراه بکنه، قطعا گیشه حداقل ضرر که نخواهد داشت، حداقل سود داره. حالا نسبت سود و حاشیه سودش متفاوته.
ببینید، دقیقاً به نکته مهمی اشاره کردید. ما با جشنواره مواجه هستیم، اساساً با سینمای مواجه هستیم که بدون حضور دولت هیچ معنایی نداره. کاملاً هم غلطه ها، دارم از باب بنگاه اقتصادی.
حضور دولت که طبیعیه، یعنی بله بله بله. نظارت ببینید. و هدایت بله. جهت فرهنگی سینمای ایران.
بله ببینید آقای ولیان، از یک سینمای مترقی مثلا مثل سینمای فرانسه، از باب زیرساخت ها و از باب تکامل تولید و استاندارد بودن فضای کار، یک سینمایی مثل سینمای فرانسه شما وقتی تاریخش رو مطالعه میکنید به هیچ عنوان بدون حضور دولت اصلا معنا نداره. یعنی اون پختگی و اون گفتمانی که ایجاد میشه با حضور دولت هست. من از این جنبه میگم ببینید، ای کاش حالا که تشکیلات دولتی، سازمانهای وابسته به دولت و ارگانهای حکومتی وارد عرصه ساخت فیلم میشن، ای کاش در مبحث فیلمنامه، در مبحث پیش تولید، به دور از شتاب زدگی، با وسواس بیشتر و با نظارت بیشتر. ببینید این که ما به عنوان یک نهاد دولتی مبلغ 20 میلیارد تومان رو در اختیار یک تهیه کننده قرار بدیم بدون اینکه نظارت کنیم در روند تو ساخت فیلم، در روند فیلمنامه، و با یک کار خیلی متوسط و ضعیف مواجه بشیم، الان منظورم فیلم‌های ارزشی نیست. حتی ما در این جشنواره فیلمی داشتیم که
فیلم‌های جشنواره بله
بله فیلم‌های جشنواره، فیلم‌هایی که دولت پشتش بوده، 20% 30% حمایت دولتی داشتن. حتی فیلم اکشن ما دیدیم که باعث خنده تماشاگر شد.
به موضوع نشست خبری دبیر جشنواره شاید بله بله نقاش‌زاده این مسائل هم اونجا مطرح شد.
بله ببینید آقای نقاش‌زاده، طبیعی هست که از کار هیئت انتخاب دفاع کرد و خب اولین حضور ایشون در جشنواره بود. ایشون از کار هیئت انتخاب برای انتخاب فیلم‌ها دفاع کرد و اون رو پاس دادن به هیئت انتخاب. هیئت انتخابی که به نظر من باید پاسخگو باشه حداقل در مورد 3-4 تا فیلم جشنواره امسال. ولی بی انصافی نکنیم، به هر حال فیلم‌هایی هم بوده که دولتی بودن و تا الان که من دیدم همین فیلم هناس به نظر من از خیلی از فیلم‌هایی که تا الان در جشنواره اکران شده بهتر بوده. حداقل اسم نمی‌خوام بیارم ولی حداقل از 4-5 تا فیلمی که تو همین چند روز من دیدم، فیلم هناس با اینکه فیلم دولتی نامگذاری میشه فیلم با استانداردی بود و فیلم خوبی بود به نسبت.
البته این موضوع انتخاب آثار محدود به جشنواره فیلم فجر فقط نیست، شما وقتی به جشنواره‌های دنیا هم که نگاه میکنید همواره این بحث در بین اهالی رسانه و فعالان صنعت سینما مطرحه که مثلا چرا این فیلم از فلان کشور که معرفی شده اومده مثلا در این پایگاه و در این سطح اومده خودش رو مطرح کرده، یا حتی چرا بهش جایزه دادن و مثلا تو نامزدهایی که پیش بینی شده نیاوردنش. میخوام بگم که این مسئله یه مسئله جدیه در همه دنیا.
بله بله.
و فیلم‌های ضعیف، متوسط، خوب و بسیار درخور رو همیشه ما تو جشنواره‌ها داریم و نسبتش متفاوته.
درسته، این طبیعی است. به هر حال دولت‌ها در هم و دولت‌ها و گفتمان‌ها اساساً بله. گفتمان‌ها فراتر از دولت‌ها عمل می‌کنن در جشنواره‌ها. آقای ولیان، فیلم دومی هم که امشب قرار اکران بشه فیلم شب طلایی به کارگردانی یوسف حاتمی کیا است که نمایش داده خواهد شد و فردا در موردش صحبت خواهیم کرد. یه خیلی کوتاه هم یه کار خوبی
یوسف حاتمی کیا پسر آقای ولی بله حاتمی کیا تهیه کننده فیلم است.
بله بله دقیقاً. و یه کار خوبی که امسال انجمن سینمای جوان، من اینو به عنوان آخرین خبر بگم، واقعا کار قابل تحسینی است. انجمن سینمای جوانان ایران جشنواره فیلم فجر رو به مناطق کم برخوردار و محروم برده.
چقدر خوب.
این کار خیلی قابل تحسین هست. و در بیش از 100 نقطه ایران که فاقد سینما هست، طبق برنامه‌ریزی انجام شده، بخشی از فیلم‌های جشنواره از 15 بهمن در روستاها، مناطق محروم، در استان‌های مثل آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان، خراسان جنوبی، رضوی و استان‌های متعدد اکران شده. این کار برای عدالت فرهنگی واقعا کار قشنگی است.
بسیار ارزشمند و توزیع این عدالت و توزیع این فرصت‌ها برای همه مردم بسیار کار خوبیه. آقای رضا میر مهرابی، از شما برای این بخش خبری و اطلاعاتی که از فیلم‌ها برای ما دادید در برنامه صنعت سینما تشکر می‌کنم. گفتگوی من رو شنیدید با آقای رضا میر مهرابی، همکار گزارشگر این برنامه. در برنامه امروز به مضامین دینی در سینما، مضامین دفاع مقدس و آنچه که میتواند در فیلم‌های سینمایی با سنجش بازار، با شناخت مخاطب کمک بکنه به گیشه و کمک بکنه به فیلم‌های سینمایی تا صنعت سینما رونق پیدا بکنه مطرح شد. مهمانان برنامه جناب آقای شمس که ناظر تولید فیلم دسته دختران بودند، معتقد بودند که این فیلم با همین نگاه تولید شده با شناسایی مؤلفه‌های مؤثر در بازار پیش از تولید اومده و ارائه شده. جناب آقای کشانی هم در خصوص اهمیت و تأثیر شناخت بازار بر کیفیت کار فیلمسازان از نگاه منتقدان